أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل پنجم از موقف نهم اسفار، بحث را در بیان اعتراضات پیرامون قاعده الواحد قرار دادن که عمده این اشکالات هم از فخر رازی بود. فخر رازی هم در کتاب محصل، هم در اشارات و هم در مباحث مشرقیه و مانند آن نسبت به قاعده الواحد اعتراضات و شبهاتی دارد که قبلا مطرح شد. عمده این شبهات به خاطر عدم توجه به مبادی تصوری قاعده الواحد است، و الا اگر قاعده الواحد درست مبادی تصوریش تبیین بشود، در مبادی تصدیقیش جایی برای نیازی به استدلال و نظر نیست، بلکه امر بدیهی و وجدانی است. بعد از آنکه اعتراض فخر رازی را از کتاب مؤصل نقل کردن و جواب نقد المؤصل محقق طوسی را بیان کردن و پیرامون این نقد بیاناتی مرحوم صدر المتألهین داشتند، فرمودن در دیگر از آثارشون فخر رازی اعتراضاتی را که نسبت به قاعده الواحد دارد گاهی به صورت نقض بیان میکنن، گاهی به صورت معارضه بیان میکنن. سه تا معارضه برای قاعده الواحد آوردن، گفتن به این که اگر الواحد لا یستر عنه الا الواحد، این مطلب درباره سلوب هم هست، درباره اتصاف هم هست، درباره قبول هم هست. یعنی اگر الواحد لا یستر در صدور شما این حرف رو میفرمایین و بعد فرمودین که اگر در صدور از واحد دو امر صادر بشود که دو حیثیت در اونجاست، این دو امر اونجا یا مقوم علت است یا لازم اوست، یا یکی لازمی که مقوم اون تعلیلایی که داشتید، همین حرفا در سلوبم هست. اگر الواحد و لا یسلب عنه الا الواحد باشد، یا اگر الواحد و لا یتصف الا بالواحد، یا الواحد لا یقبل الا الواحد، این مطلب هست. مرحوم محقق طوسی در شرح اشارات فرمودن این سه امری که شما گفتید، هم در سلب، هم در اتصاف، هم در قبول، سلب شی از شی، اتصاف شی به شی، قبول شی برای شی دیگر، اینها اموری است که به تنهایی تحقق پیدا نمی کنه. باید دو امر بوده باشد. سلب نیازمند است به ثبوت مسلوب و مسلوب عن، که این دو تقدم دارند بر سلب، و همینطور اتصاف نیازمند است به ثبوت موصوف و صفت. قابلیت هم نیازمند است به ثبوت قابل و مقبول و مانند اینها. درباره سلب فرمایشاتی رو نقل کردن از اعتراضات دیگران، جوابهای دیگران، و مرحوم صدر المتألهین عمده بحث را در اینجا در این صورت متمرکز کردن که اگر شما می‌فرمایید از سلب یفتقر الى ثبوت مسلوب و مسلوب عن، و این تقدم دارد بر سلب و این بعد از کسرت است، در واجب تعالی چطور اونجا امور فراوانی از ذات اقدس الى سلب می‌شود بدون اینکه اونجا تکثری تعددی مطرح بوده باشد. این بحث سلب را که گذراندن، الان رسیدیم به اینجا. میفرمایند اقول و کذل اشکال وارد و علی اصل المذکور من جهت اتصافی تعالی به صفات اضافیت کثیرت لا یندفع به ما ذکروه فی وجه تفسی. میفرماید این اشکال را، بحث سلوب را درباره حق تعالی که مطرح کردیم درباره اتصاف هم هست. همونطوری که امور فراوانی است از ذات اقدس الهی سلب می شود، همینطور امور فراوانی است که به لحاظ ذات تعالی به اون متصف می شود. و اون که در دفع این شبه به عنوان تفسی از اون اشکالات مطرح شده بود کافی نیست. و کذل اشکال الوارد و علی اصل المذکور که قاعده الواحد است، تا حالا درباره سلوب و سلب بود، الان فرماد همینطور من جهت اتصافی تعالی است به صفات اضافیت کثیرت، به طوری که این اشکال دفع نمی شود به اون چی که در وجه تفسی ذکر شد، لا یندفع به ما ذکروه فی وجه تفسی. چی بود؟ اون چی که به عنوان وجه تفسی از اشکال سلب نقل شد، من ان تحقق الاضافات انما هو بعد وجود الاشیاء. شما در سلب گفتید که این تعدد بعد از کثرت است و حرف ما قبل از کثرت است و در واحد بسیط است. می‌فرماد لا یندفع به ما ذکروه فی وجه تفسی من ان تحقق الاضافات انما هو بعد وجود الاشیاء التي یقع الاضافه له تعالی الیها، که این اضافه شده ف تکثرها تابعون لتکثر تلک الاشیاء، پس تکثر این اضافات تابع تکثر اون اشیاست. این در اینجا، یعنی این وجه تفسی باعث دفع اشکال در اضافات و اضافات فراوان نمی شود. چرا؟ برای اینکه فإن لأحد أن یقول، ممکنه کسی در اینجا بگوید انا نعید الکلام الى مباد هذا الاضافات والموجبات. اگر شما تعدد اضافات را به تعدد مبادی حل کردید، ما نقل کلام در مبادی اون میکنیم. اونجا چطور؟ و ان لاحد ان یقول ان انا نعید الکلام الا مبادی حاضر اضافات و موجبات اونا. برای اینکه فإن اکثرها بل کلها مما یحتاج الى مبدع و خصوصیت که ینشأ منه الاضافه. برای اینکه اکثر اینها، بلکه همه اینها احتیاج دارند به مبدعی و خصوصیتی که نشأت میگیرد از اون اضافه. اینا نیاز به مبدع و خصوصیتی دارن، کل علم و القدرت و الاراده و ما یجری مجرا، اونا که در ردیف اینا هستن. الا ترا ان علمنا به زیدن و قدرتنا علیه و ارادتنا له لیس مجرد نسبت بیننا و بینه. آیا شما نمی بینید، ملاحظه نمی کنید که علم ما به شخصی مثلا زید، قدرت ما بر او، اراده ما او را، این به مجرد نسبت بین ما و او نیست؟ لیس مجرد نسبت بین نا و بین او، بل فینا صفتون مستقرتون به اضافتنا الیه، این صرف مجرد نسبت نیست، بلکه در ما یک صفتی است که اضافه شده اون به ما. بل فینا صفتون مستقرتون، در ما به اضافت نا الیه، اضافه ما مثلا قدرت ما اون شی را. و کذا علمنا به زیدن و قدرتنا علیه و ارادتنا له غیر علمنا به امرن و قدرتنا علیه و ارادتنا له. خب ما وقتی علم و قدرت و اراده نسبت به زید داریم، این غیر از اون اراده و قدرت و علم ما نسبت به امر است. اینها کثرت افرادی است در برابر اون کثرت نوعی. بل فینا صفتون مستقرتون به اضافت نا علیه و کذا علمنا به زیدن و قدرتنا علیه و ارادتنا له غیر علمنا به امر و قدرتنا علیه و ارادتنا له. کیفه؟ چگونه این غیر او نباشد؟ و القوم قائلون به انه تعالی یعلم جمیع الممکنات فی الازل علی الوجه تفصیلی قبل تکونها. حکما قائلن به اینکه ذات اقدس اله جمیع ممکنات را علم دارد، علم به همه اونها دارد، در ازل اونم بر وجه تفصیلی قبل از تکون اونها، قبل از وجود عینی اونها. خب حالا این وجه، این که اون وجه تفصی دافعه این اشکال نیست. حالا خودشون میفرمایند به این که فالحق فی الجواب ان یقال. در باره صفات اضافی فراوان نسبت به ذات حق تعالی باید حرف رو اینجور مطرح بکنیم: ان اضافته الی الاشیاء لا تتکسر به حسب الحقیقه. حقیقت مطلب اینه و جواب حقیقی این است که اضافه حق تعالی به اشیاء، این تکسر حقیقی به وجود نمیاد، فقط در لفظ و مفهوم کثیرن. اگر میگوییم حق تعالی عالم است، قادر است، اضافه علم، قدرت، حیات و مانند اینها، اینها به لحاظ مفاهیم متکثرن، نه در واقع اینکه تکثری باشد و در ذات تکثر به وجود بیاد. ان اضافته تعالی الی الاشیاء لا تتکثر به حسب الحقیقه کما ان صفاته الحقیقیته لا تتکثر به حسب الحقیقه، بلکه خود این صفات هم صفات حقیقی هم به حسب واقع و حقیقت تکثر ندارن. بارها به عرض رسید که اینها عین همان علم، قدرت، حیات، اراده و مانند اینها، اینها مصداقاً عین همان و عین حق تعالی هستند، بدون اینکه تکثر، این تکثر مفهومی از استنباط ماست. کما ان صفاته الحقیقیه لا تتکثر به حسب الحقیقه بل هویت الکل هویت واحدت وجوبیه، همه یک هویت وجوبی دارن. فعالمیته تعالی به کل احد من المعلولات به اینها قادریته علیه هی به اینها مریدیته له. اینکه حق تعالی به همه عالم است، این عالمیت او عین قادریت اوست، عین مریدیت اوست. تکثر در مفاهیم است، تعدد در الفاظ است. فعالمیته تعالی به کل احدن من المعلولات به اینها قادریته علیه است و هیه به اینها مریدیته له. و اما تکسر اضافته تعالی الى الاشیاء بالعدد و انما یکون على ترتیب و نظام. اون تکثری که اضافه شده اینها حق تعالی به اون اشیاء به عدد، تکثر عددی، ف انما یکون این على ترتیب و نظام است، در طول همان نه در عرضم. این هم لا یقده و فی وحدته تعالی، یعنی حق تعالی علم به صادر اول دارد و به وسیله او به صادر ثانی و ثالث و همینطور و عالمیتشون قادریتشون از این جهت تکثر پیدا کرده. این جور تکثرها هیچ قطعی در وحدت حق تعالی به وجود نمیاد. و اما تکثر و اضافتی تعالی الالاشیاء بالعدد، تکثر عددیشون، و انما یکونو علا ترتیب و نظامن که لا یقده و فی وحدته تعالی، و ان اضافته الالمعلول الاول مبدعون اضافتی الالمعلول الثانی. وقتی اضافه حق تعالی به معلول اول، خود این اضافه به معلول اول مبدا است برای اضافه حق تعالی به معلول ثانی و همینطور تا معلولهای غیر متنایی و هیل اضافته الى ثالث و همینطور و هاکذا یتکسر الاضافات به حسب تکسر معلولات منتا طولن و عرضن فی سلسلت الابداع و تکوین. به حسب تکثر معلولات طولن در ابداعات، عرضن در تکوین. منتها در اینجا وقت که میگن طول و عرض، عرضین یعنی هیچ کدوم علت دیگری نیستن، اونایی که علیت نسبت به هم دیگه ندارن، نه طول و عرض ریاضی و جغرافی که در کنار هم باشن. به حسب تکثر معلولات طولن در سلسله ابداعات، عرضن در سلسله تکوینات. و کما ان ترتیب الواقع فی ذوات المجهولات طولن و عرضن، همونطوری که ترتیب در ذوات مجهولات طولی و عرضی یعنی در ابداعات و مکونات واقع هست، و کما ان ترتیب الواقع فی ذوات المجهولات طولن و عرضن، چیزی است که مما یصحح و صدور الکسرت، خود این مصحح صدور کسرت است از واحد حق تعالی. فکذا ترتب الاضافات علی هذا الوجه یصحح اتصافه تعالی به کسرت الاضافات، همینطور ترتب اضافات بر همین وجه مصحح اتصاف حق تعالی است به کثرت اضافات. این تا اینجا که این بحث رو آوردن و مطرح کردن که اعتراضات فخر رازی، حالا وهمون و تنویر. وهم ناظر به یه اشکال است و تنویر ناظر به جواب. الان اینجا در این وهم میخوان بفرمان بعضی ها، نه اینکه بر قاعده الواحد اعتراض داشتن، بلکه برداشت نادرستی از قاعده الواحد داشتن. این دو تا حرفه. یه وقت میگوییم این شخص، این گروه، این قاعده رو، این اصل رو قبول ندارن، نسبت به او اعتراض دارن، شبهات دارن. یه وقت نمیگیم کسانی یا فردی در اصل این قاعده حرفی ندارد، منتها برداشتی از قاعده دارد که این برداشتش نادرسته. الان در اینجا وهم ناظر به برداشت نادرست از قاعده الواحد است که اگر کسی چنین برداشتی داشته باشد، این برداشت او صحیح نیست، که تنویرون جواب به این اشکال است. می فرماد و رو و ما متوهمون انه اذا کان صدور المعلوله عن الاله به حسب الخصوصیت و المناسبه فلا یکون الالت و علتا لذاتها بل به اعتبار تلک الخصوصیت و المناسبت فلا یکون واحدا حقیقیا لاشتمالها على امرین مختلفین هما نفس و ذات و اعتبار الخصوصیه. می فرماید ممکنه متوهمی یکن این توهمی بکند و آن این که وقتی صدور معلول از علت به حسب خصوصیت و مناسبت هست، یعنی زمانی معلولی از علتی صادر می شود که بین اون معلول و اون علت یک سنخیت و یک مناسبت خاصی باشد، یعنی ربط وجودی خاصی بینشون باشد که قبلا این حرف رو داشتیم. می فهمد اگر اینجوره، خب الان واحد نخواهد بود علت. علت اینجا دو چیز خواهد بود، یکی ذات علت است، یکی اون صفت خاص و اون سنخیت خاص و اون ربط خاصی که با معلول دارد. پس بنابراین علت واحد نیست، علت غیر واحد خواهد بود. انه اذا کان صدور المعلول عن العله به حسب الخصوصیت و المناسبه، پس بنابراین فلا یکون العلت و علت لذاتها، علت فقط ذات نیست بل به اعتبار تلک الخصوصیت و المناسبت است که بین او و بین معلول است. پس بنابراین فلا یکون اون مبدأ اون علت واحدا حقیقیا. چرا؟ برای اینکه مشتمل دو امر مختلفه. لاشتمال ها اون علت الا امرین مختلفین که اون دو امر مختلف هما نفس و ذات است، ذات علت است و اعتبار الخصوصیت که در او است. نتیجتاً فإذن لا يتسعه صدور المعلول الواحد عن العلت الواحده، پس صحیح نیست صدور معلول واحد از علت واحده، بلکه اینجا از علتی است که واحد است. چرا؟ از کل علت تکون لا محالت مرکبت متکسرت به هذا الاعتبار، به این اعتبار ما اصلاً علت واحدی نخواهیم داشت. همه علت ها این خصوصیت بین او و معلول هست و این خصوصیت غیر از ذات اونهاست و این علت را مشتمل بر دو امر مختلف می کند. از کل علتن تکون لا محالته مرکبتن متکسرتن به حاضر اعتبار. پس بنابراین فنسد ذالک اثبات و انز سوادره یجبان یکون امرن واقدا. پس بنابراین ما بگیم که سوادر از امر واحد صادر شدن، این اثباتش منسد است، بسته است، نمیشه اثبات که برنگ اصلا واحدی نیست. فنسد و ذالک اثبات و ان اول سوادر یجب و ان یکون امرن واحد. چرا؟ لجواز کونهی اون صادر اول مرکبن لترکب ما هو علته از ذات و اون خصوصیت. این پایان وهم. اما اونچه که مربوط به تنویر است و جواب است، می‌فرماید فیزاه و ازاهه این وهم به این است که فیزاه و به ان الخصوصیت انما یراد بها هناکه ما هو مبدا استیجاب تخصیص للمعلول معین به صدور ان الاله دون غیری. منظور از خصوصیت آن است که باید در علت یک سنخیتی باشد که از این علت این معلول معین صادر می شود و این خصوصیت در بسیط این علت است و در مرکب غیر از علت است. شما در این توهمتون خلط شده بین بسیط و مرکب. در بسیط بسیط حقیقی اون خصوصیت چیز جدایی از ذات علت نخواهد بود. بله در مرکب، علت مرکب خصوصیتی است جدای از ذات. و ان الخصوصیت انما یراد بها هناک، یعنی در تقریر قاعده الواحد، اون چیزی که ما هو مبدا و استیجاب تخصیص است برای معلول معین به صدور عن العلت دون غیری. و تعبیر بالخصوصیه لزیغ العباره، اگر اینجا خصوصیت میاریم، ویژگی میاریم، این از نبود عبارت است، خلاصه توسعه در تعبیر است، نه اینکه واقعا یه خصوصیت جدای از ذات علت باشد. و تعبیر و بالخصوصیت لزیغ العبارت. و بالجمله خلاصه این که المراد بها، مراد از این خصوصیت، مستاق و مفهوم الخصوصیت است و ملاک و صدقها، منظور از این خصوصیت مستاق و بالجمله المراد بها این مستاق مفهوم خصوصیت و ملاک صدق این خصوصیت است. و ذالک الامر فی صورت صدور الواحد عن المبدا الاول یجب ان یکون عین ذاتی، و این در مبدا و علت بسیط عین ذات است. و ذلک الامر فی صورت صدور الواحد عن المبدا الاول، این ضرورت دارد که عین ذات باشد، یجب ان یکون عین ذاتی. و اما فی صورت صدور الاشیاء المتعدده، اما اگر در مرکب بوده باشد، در صورت صدور اشیاء متعدد باشد، لو فرض صدورها فی درجه واحده معن، اگر فرض کنیم که اشیاء متعددی در عرض هم از یک علتی بخواد صادر بشود، و اما فی صورت صدور الاشیاء المتعدده لو فرز صدورها فی درجه واحده معن، اینجا فلا یمکن ان یکون الخصوصیت التي بحسبها یصدر بعضها هی عینها التي بحسبها یصدر البعض الاخر. بله اینجا دیگه ممکن نیست اینکه این خصوصیتی که به حسب این صادر شده از او این شی، این عینه همون خصوصیتی باشد که شیء دیگر از او صادر می شود. اینجا این خصوصیات متعدد خواهند بود و این خصوصیات هم عین ذات او نخواهد بود. لو فرز صدورها فی درجه واحده معن فلا یمکن ان یکون الخصوصیت التي بحسبها یصدر بعضها، همین خصوصیت هی به عینها باشد، التي بحسبها صدور بعض الاخر. اللهم الا خصوصیتا مرسله نسبتها الى الكل واحده. بله مگر اینکه ما یک جامعه انتزاعی بگیریم این خصوصیت را که در تمام این خصوصیت های گوناگون برگردد به اون جامعه انتزاعی. اللهم الا خصوصیتا مرسلتا، یه خصوصیت مرسل کل، جامعه انتزاعی که نسبتش به کل یکی بوده باشد، نسبتها الى الکل واحده. فیحتاج فی صدور الکل منها الى خصوصیت اخرى متمیزت عن غیرها. بله در اینجور از مواقع احتیاج داریم، وقتی ما یه جامعه انتزاعی گرفتیم، احتیاج داریم در صدور کل از اینها نیاز داریم به خصوصیت دیگری که او ممیز باشد، بین اینها تمیز بده و اینها را از هم دیگه فرق بگذارد عن غیرها، مع فرض الاشتراک فی خصوصیت ما، با این فرض که اون امر جامع، اون خصوصیت مشترک است برای همه. مع فرض الاشتراک فی خصوصیت ما، خصوصیت ما مطلقتن لیسه حبه ها، به وسیله این امر مشترک جامع به وسیله او صحیح باشد صدوره بینه. پس بنابراین فل اشیاء اذا تساوت نسبتها به صدور الى مبدعها و استبد نسبت و مبدعها الیها بالایجاد لزم تساویها فی جمیع مالها. اشیاء زمانی که ارتباطشون به مبدع یکسان باشد این یک، و اقتضاء مبدع هم نسبت به اینها علی سوا باشد این دو، فالاشیاء اذا تساوت نسبتها به صدور الی مبدعها، ارتباطشون به مبدع یکسان باشه، و استبد نسبت و مبدعها الیها بالایجاد و اقتضاء مبدع هم نسبت به اینها علی سوا بوده باشد، لزمه در این دو صورت لزمه تساویها این اشیاء فی جمیع ما لها حتی فی الوجود و تشخص، در این جهت در وجود و تشخص اینها یکسان خواهند بود. فلا یتصور هناک امور متکثره و موجودات متعدده، در این صورت ما دیگه امور متکثره و موجودات متعددی نخواهیم داشت. اونگاه می فرمان که مرا محقق توسی هم همین رو بیان فرمودن، فرمایش از ایشون در شرح اشارات نقل می کنن. قال المحقق فی شرح الاشارات لا یقال از صدور و ایزن لا یتحقق الا بعد تحقق شیئن یصدر عنه و شیئن صادر. می فرماد ما این رو در سلوب و اتصاف و قبول گفتیم، ولی در صدور این حرف دیگه نیست که ما بگیم این هم به دو امر بستگی داره، باید دو تا امر باشه مقدم بر صدور باشد. لا یقال از صدور و ایزن، این ایزنی همونطوری که در سلوب و اتصاف و قبول گفتید اینجا هم باید باشه. لا یقال از صدور و ایزن لا یتحقق و الا بعد تحقق شیئن که یصدر عنه و شیئن صادر، لعنا نقول، برای اینکه ما درباره صدور حرف اینه. از صدور و یطلق علی معنیین، صدور دو اطلاق داره، دو معنی داره، اطلاق میشه بر دو معنا. احدهما امرون اضافیون یعرض للعله والمعلول من حیث و کو یکونان معن و کلامنا لیس فیه. یه وقت حرف از صدور اونجاییست که این صدور یه امر اضافی است که عارض می شود برای علت و معلول، از اون جهت که این دو با همن، میگیم الف از با صادر شده. حرف ما در قاعده الواحد این صدور اضافی نیست که عارض علت و معلول می شود. احدهما امر اضافی یعرض للعله والمعلول من حیث و یکونان معن و کلامونا لیس فیه، حرف ما در این نیست. و ثانی صدور به معنای دوم این است که و ثانی کون العلت به حیث یصدر عنه المعلول، علت طور است که از اون معلول صادر می شود. و هو به هذا المعنا متقدم علی المعلول، از این جهت علت بر معلول تقدم وجودی دارد. ثم علی الاضافه العارضه لهما، این اضافه که صدور معنی اضافی است بعد از این است که به وجود میاد. و هو به هذا المعنا متقدم علی المعلول ثم علی الاضافه العارضه لهما برای علت و معلول. و کلامنا فیه حرف در اینجاست. این صدوری که قبل از ایجاد معلول است که خود این صدور به وجود آورنده معلول است. و هو امر واحد ان کان المعلول واحدا، این یه امر واحده وقتی معلول واحد باشه. و ذالک الامر قد یکون ذات الا بعینها، و این امر گاهی ذات علت است بعینها، ان کانت العلت علتا لذاتها، اگر علت علت لذات باشد این هم عین ذات است. و ذالک الامر قد یکون ذات الا بعینها، ان کانت العله علتا لذات، و قد یکون حالتن که تعرض لها عارض بر علت می شود، ان کانت العله لال ذات، و علت علت ذاتی نباشد بل به حسب حالت اخرى بوده باشد، یک حالت دیگری باشد برای او. اما اذا کان المعلول فوق واحدن، اگر معلول بیش از یکی بود، فلا محالته یکون و ذالک الامر مختلفن، حتما اون امر باید مختلف باشد. و یلزم منه التکثر فی ذات العله، و این چنین امری اون دیگه خارج از محل بحث است. الان قاعده الواحد در اون علتی است که این چنین تکثری در او به وجود نیامده باشد. اما اذا کان المعلول فوق واحد فلا محالته یکون ذالک الامر مختلفن، و یلزم منه، از این لازم میاد، و یلزم منه التکثر فی ذات العله کما مر. این انتها فرمایش محقق طوسی. حالا تا برسیم به بحث و تحصیل در ادامه این مطلب. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.